معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ طاہرین طیبین المعصومین المنتظمین. حضرت در ادامه توصیه هاشون به جناب ابوذر رسیدن به اینجا که فرمودن که طوبی لمن تواضع لله، خوشا به حال اونهایی که برای خدای تعالی تواضع کنند بدون اون که نقصی در اونها باشه و نفسشون رو خار کنند بدون آن که مسکنت و فقری داشته باشند و مالشون رو انفاق کنند بدون اون که اون مال از راه بدی به دست آمده باشد، یعنی همون مالی که از راه حلال به دست آمده است و ملک خود اونهاست رو انفاق کنند. و فرمودن که خوشا به حال اونهایی که به اهل مسکنت و فقرا و کسانی که مشکل دارن رحم کنند، که تا اینجا بحث شد. ادامش این است که و خالت اهل الفقه و الحکمه، و خوشا به حال اونهایی که با اهل فقه و حکمت محشور باشند، مخلوط باشند، رفت و آمد داشته باشند، و خوشا به حال اونهایی که باطن نیکو و ظاهر آراسته داشته باشند و مردم از شرشون در امان باشند. چه اون جلسه یه مختصری راجع به این فرمایش حضرت که خالت اهل الفقه و الحکمه بحث شد. عزیزان خودتون میدانید که پیامبر خدا دستوراتی که میدن دستوراتی است که آرام آرام شخص رو به یک حال و هوای خاص معنوی وارد میکنه، و جدا شدن از این دستورات هم آرام آرام شخص رو به یک حالت حرص و زشتی گرفتار میکنه. شما حالا خودتون امتحان کنید، یه جوانی که آرام آرام دارد به طرف دین میاد و یه جوانی که آرام آرام دارد از دین جدا میشه، میدانید که جوانی دو تا چیز به بلوغ میرسد، به تحرک میرسد، یکی شهوت یکی فطرت. مثلا شما یه جوان را ببینید زمینه شهوت براش فراهم باشد یا خودش بندازه تو شهوت، شدیداً رشد میکنه چون در یه بلوغ شهوانی است. و عیناً گاهی جوانها را شما دیدین که اینها اصلا انگار معصومن، یعنی اینقدر روحشون شعله معنوی کشیده است که کاملا چیزایی که حالا استادای ما با زحمت و تلاش بهش رسیدن این قشنگ میفهمه. درسته که بعد باید همینو ملکه خودش بکنه، ولی خیلی چیز عجیبیه. ما قشنگ میبینیم تصدیق میکنن، تصدیق کردن بعضی از احوالات معنوی نشونه یه اینست که شعله کشیده است معنویت. البته این باید بدونه این خاموش میشه، مثل شهوت است. باز دیگه شهوت و فطرت در دور جوانی هیچ کدوم پایدار نیست. بعد اگه افتاد تو شهوت رانی، خب این براش ملکه میشه دیگه. مثلا یادمی که از 15 سالگی تا 30 سالگی همش فکر مسائل شهوانی و حرص دنیا و اینا باشه، شما اگه نگاه کنید تو 30 سالگی دیگه تقریبا چیزی نمیفهمید از معنویت، در صورتی که این همون 15 سالگی مثل همه میفهمید قشنگ. مثلا در 15-16 سالگی 20 سالگی میدی نه تصدیق میکرد معنویت رو، حتی براش اهل معنا ارزش بودن. اما و این آدم چون این بودش رو تعطیل کرد، بود معنویش رو، حالا که رسید از 30 سالگی دیگه هیچی ادراک نمیکنه. مثلا میگه خب امام چی؟ حالا امام هم یه رهبر بود، یه رئیس بود، یعنی حتی نمیفهمید امام یه مقام معنوی است که براش یه پیامی برای ارتباط با عالم قدس داره و حکومت اسلامی عین معراج الهی است، عین یک فضای معنوی است که از امام صادر شده است. نه دیگه اینا رو نمیفهمه. حکومت اسلامی یه حکومت سیاسی میفهمه دو. حالا دیگه این ادراکاتش از این ور از دست داده. اینجا میخوام عرض کنم پیامبر رو همین دست میگذرند که خب حالا چه کار کنیم که اون بعد معنویمون اولا بمونه برامون، در ثانی تقویت بشه، در ثالث اگر رفت دست برگرده همینجا دست گذاشتن. و خالت اهل الفقه و الحکمه، با یه طرف ارتباطش با اهل فقه و حکمت زیاد کنید. اشاره کردم اون جلسه فقه که میگن یکی از معنیاش همون فقه اصطلاحی است که انصافا یه بار اما اوایل بحث ابوذر یک سال و نیم پیش شاید بود اونجا بحث کردیم این فقهی که فقهای عزیز ما دست ما میدن خدا میدونه چقدر زحمت کشیدن تا از دل دین تکالیف عملیه ما رو درآورد. ولی به این میگن فقه اصغر اصطلاحا. فقه اکبرم داری، مثلا اصول عقایده میگن فقه اکبر، اخلاق رو میگن فقه اوسط. مثلا آیت الله طباطبایی رحمت الله علیه علاوه بر این که حامل فقه اصغر و اوسط بودن، حامل فقه اکبرم بودن. مثلا آیت الله مظاهر حفظ الله تعالی علاوه بر این که حامل فقه اصغر و اکبرن، حامل فقه اوسط هم هستن. بیشتر تو این قضیه خودشونا ممحض کردن. این در اخلاق خیلی ظرایف ریز و دقیقی رو ایشون متذکر میشن. خب زحمت کشیدن. یه مرتبه میبینی نه مثلا یه فقیه، حالا داریم دیگه، مثلا آیت الله گلپایگانی رحمت الله علیه، مطمئن باشین در عین اینکه حامل فقه اکبر و فقه اوسطن، خب خودشونه بیشتر ممحض کردن تو فقه چی؟ اصغر. درستم همینه، از پایین باید مردم شروع کنن. این اگه شما بفرمایید که من بارها عرض کردم به عنوان یه تحقیقی که داشتم، اگر همین فقه اصغر نبود اسلام نبود. اسلام با فقه اصغر مونده است، یعنی با همین فقها. برای همین هم بارها به دوستان طلبه عرض میکنم اول شما باید خوب فقه بخونید، یعنی بعد از ادبیات واقعا باید خوب فقه بخونید. آخوندی که خوب مسئله بلد نباشه نمیتونه به جامعه خدمت کنه. عکسش نوا. حالا هی میگن آقا اینا رو شعار اسم دارن که آقا چرا این آخونده جواب مسائل جوانای ما رو نمیدن. اما اینو بدانید اولین چیزی که انسان وقتی وارد دین شد میخواد آداب دین است. آداب دین خیلی مهمه، یعنی شما باید اول خودتون اصلا جنسن اینطورید، یعنی دست شما نیست، ناخودآگاه شما الان اولین سوال که برات هست خب الان من میخوام نماز بخونم چطوری بخونم، این الله اکبر مثلا تکبیرت الاحرام چطوری بگم، دستمو تا کجا بیارم، کی بگم، اگه نگم چی میشه. ببینید اینا یه چیزی که از بس ما توش بودیم، ما الحمدلله فقهای ما مسئله ما رو برای ما حل کردن، متوجه نیستیم این خیلی برکت هست. این نبود، از این زحمت خیلی کشته شده است تا اصول عملیه اصطلاحاً بهش میگن. درسته که بعدن باید در این قضیه فقه اصغر مرتب بشه، منظم بشه، ولی این هم کم کار نیست، هم تو ساده نگذاریم. بر همین ما این انصاف نیست، ظلم میکنن بعضی از این سخنرانا که آقا تو سخنرانیش گفته بود چی؟ گفته بود من دینم را از فقیهان نمیگیرم، از عرفا میگیرم. بعد ما هم دور شوخی گفتیم حالا خودی عرفا دینشون از کجا میگیرن؟ مگه از فقیهان نمیگیرن؟
بفرمایید یه عارف به من نشون بدین که خودش مقلد یه فقیهی نباشه، یا خودش یا امام، مثل امام که خودش مقلد نیست مجتهده، یا مثلا حتی مولوی ها اینا میدونین که مقلدن، حنفی هست، بعضیشون شافعی هست، یعنی امام فقهی دارن. هیچ کس نیست که حالا این یه مقالد هست ولی جوان ما رو اذیت میکنه یا نه، بعد جوان ما میگه فکر کنید این فقه چیزی نیست، این چیز چیزی هست، من نمیخوام حالا رو این بمونم، ولی این یه دور گران مایه است. بعدن من در یه جایی که میخوام دستورالعمل های آیت الله بهجت حفظ الله تعالی را بحث کنم، این فرمایش ایشون یه نکته ایشون دارن رو همین قضیه که اگر میخواین به جایی برسین در سیر و سلوک باید رساله بخونی. خب این یعنی چه که ایشون میگن اونجا بحث میکنی، اما چون اینجا بابش باز شد خیلی جای خوبی است که این ذهن عزیزان درش توقف بکنید که آقا این فقه خیلی چیز عادی نیست که داریم میگذاریم، خیلی کار مهمی است. تکلیف عملی ما را فقها با ورود در متون دینی روشن کردن. نمیدونم شما دیدید گاهی نه، اگر از مثلا این وسائل و شیعه را بردارید بخونید، مثلا میدونید برای کوچکترین مسئله که بالاخره ما چطوری مثلا قیام متصل به رکوع چطوری محقق میشه، خدا میدونه چقدر هی پرسیدن از امام، هی امام شرح دادن، هی یادداشت کردن تمام زوایاش، بعد حالا یه فقیه علاوه بر کلی کتاب که نگاه میکنه میاد تمام این روایات رو نگاه میکنه، بعد خودش با سرمایه های فکری که از کل دین داشته است بعد نظر میده. واقعا این سه تا مسئله رساله ای ما میشه، این مسئله رساله اینه. شما ببینید یه مسئله از ده تا روایت مهمتر است. چرا؟ چون این مسئله حاضر ده ها روایت است. اگه شما الان گیر کردید بین این مسئله، دیدین مثلا گاهی تعجب میکنید مثلا یه حکم فقهی دارید، مثلا فلان مجتهد یه دستوری داده است، یه روایت نگاه میکنید انگار این روایت خیلی صفر نگرفته اینا، یادتون باشه این روایت یکی از روایت هاست که حالا فقیه شما ده بیست روایت دیگر هم دیده، جمع‌بندی اجتهادی کرده، میگه حاصل این بررسی من، اندیشه من رو این روایات، این حکم فقهی است. این حکم فقهی پشوانش خیلی بالاتر است از یه روایت. این تمر. اما میخوام عرض کنم تازه حالا پیامبر این مسئله رو نمیخوام بگم، این یه نکته است. اهل فقه، فقه یعنی چه؟ یعنی کسایی که تو دین عمیقند، حالا تو آداب عملیش عمیقند، تو اخلاقش عمیقند، توی عقایدش هم عمیقند. این خیلی مهمه است که ملتی که دیندار باشد ولی سطحی باشد عموما مفید نیست. مسلمون سطحی نه به خودش میتونه خدمت کنه نه به بقیه. خب پس حالا پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله، دارن چی را به ما توصیه میکنن؟ میگن آقا باید عمیق شی، باید عمیق شی. برای این که عمیق شی خب میفرماند که باید رفت و اومدت، نشست و برخواستت، ارتباطت با اهل فقه باشه. اهل فقه پس چی شد؟ کسایی که در دین عمیقند، چه در آداب و احکام، چه در اخلاق، چه در عقاید، باید با آدمای عمیق ارتباط داشت. و شما الان می‌بینید گاهی این جلسه خودتون رو دارید گول می‌زنید. وقتی جلسه طرف مثلا 6 سال میره، یه بار مادری ما میگفت مادر این دکتره خیلی خوب دکتری است. گفتیم چرا؟ گفت 30 سال است من کار ایشون نمی‌کنم. گفتم خوبم شدی؟ گفت نه خوب که نشد. حالا مثل روز خود روز رفتن ای باز. با 30 سال است بیری پا ببره آقا چی یاد گرفتی؟ گفت خوب آقایی است. یه بار یه شهری من رفته بودم درس می‌دادم، گفتن که این آقا بالا منبر دیگه روزه هاش مشخصه، مثلا 15 تا روزه بلده، بعد پیر زن پا منبر میدونن. وقت آقا پیر شده بود بیچاره، یادش میرفت روزاشا، پیرزن رو یادش میبردن، چون گوش داده بودن، یاد گرفته بودن دیگه. این دین، این دین نیست اون دینی که به ما توصیه میشه. نه اینکه میگم بده، با کمه، کمه. چرا؟ یعنی واقعا من سوالم از شما اینست، بنا نیست ما در دین دانشمند بشیم؟ یعنی بناست بزن اگه یه پیر زن سواد نداشت، باید بی سواد که بود، یعنی بی فکرم باشه. این عوازر سواد نداشت، تمام این روایت تو سینش داشته است. من هنوز که هنوز از فکر میکنم، چون ما 2 سال خورده است داریم این روایت میخونیم. آقا اینا را فعل مجلس از پیامبر گرفته است، بعد رفته است در ربزه تبعید بوده است. ابوالاسود دوعلی میگه رفتم خدمتش، بعد برام گفت من نوشتم. شما یخت اگه من روز اول این قضیه را گفتم، از دام ملتفت نشدن چه چیز مهمی است. روز اول هم عرض کردم این حرفا را ابوذر تو ربزه سینه به سینه از سینش گفته است به کی؟ به ابوالاسود. این یک بزرگی میخواد، سوادم نداشته است. یه چیز بدی که تو ذهن ما هست اینه که فکر بکنیم اگه حتی بی سواد بودیم یعنی بی عقلم باشیم. عقل با دین میخونه، سواد نه. چقدر آدم با سواد دارین که بی دینند، و چقدر آدم با بی سواد دارین که با دینند. عقل مردم، عقل حقیقی باید باشه. حالا حکمت که میگم معنیش همینه که ابوذر مسلم یکی از حکیم ترین انسان های روزگار است. یعنی از بد و تولد حضرت آدم، به همون معنا خلقت حضرت آدم، تا امروز که من و شما اینجا نشستیم، اگه 100 تا حکیم داشته باشیم تو تاریخ هستی، پیغمبرا رو جدا وا، حتما یکشون ابوذر است. حالا ابوذر سوادم نداشته، پس همه سوالم پیش خدمت عزیزان باشه که من سوالم اینست، بناس ما اهل تعمق و تفکر و حکمت باشیم یا نباشیم؟ من خدمت خواهرایی که هستم گاهی همین سوال دارم که بالاخره خواهرها باید بپذیرن دانشمندم باید باشن. یه چیزی که گله من گاهی از خواهرها دارم، اصلا از اول پذیرفتن ما که به نانیست دانشمند باشیم، به ناس خونه دار باشیم. منو میگه خونه داری با دانشمندی نمیخونه؟ خب اصلا این غلطه که میگه آقا شما که این درس رو میخونید میخواین برای بقیه بگون. خب خاک تو سر بنده، این که بدترین نوع خوندنه که من بخونم که برای شما بگم. خب پس خودم چی؟ مثل یه جوبی است که آب فقط به بقیه میده. این بدترین آدمه است که بخونید برای بقیه، بقیه هم بگن برای بقیه. گاهی دقت کنم که آقا انشالله فلانی هم بود که اینا رو میگفت. یا که چی آقا؟ یا مثلا آقا ایشالله اینا رو ضبط میکردن پخش میکردن که چی؟ که بقیه هم بدونن. ما که خودمون چی؟ اصلا این روحیه که بقیه بدونند اینا یه روحیه خطرناکیست. آقا بهترین سنت دینی نیست که هر کس بیاد بهره خودش بگیره ده بره. منم باید وقتی که میخونم بهره خودم رو بگیرم، به عنوان تکلیف شرعی بیام برای شما بگم، نه اینکه بخونم که بیام برای شما بگم. این که دیگه خلاصم من. این یعنی یه جوبی که هیچ وقت آب برای خودش جمع نمیکنه، آب به بقیه میده. این بدترین شکل زندگیه. شما هم یه زیاد بگین برای بقیه بگو، اصلا اینا عوضش باید کرد. ما میخوایم خودمون آدم بشیم، هیچ فرقی هم نمیکنه. خب حالا دوباره تاکید من، اول اینا باید بپذیریم ما مسلمانای مسجدی باید عمیق و فکور بشیم. گاهی به دوستان بسیجی هم من گله میکردم، گفتم بناس بسیجی ها خوب فکر نکنن. یعنی گاهی من وصیت نامه این بسیجی ها را میخوندم اما اوایل، واقعا در مقابل این حرف هاشون آدم باید سجده کنه. اینقدر عمیق، یه حرف خطرناکیست که بناس بسیجی ها کار عملیاتی بکنند و بگیرند و ببندند و واسونند و رونه کنند. و این یه کار ساده است کنار بقیه کارهایی که باید بکنند. و باید خواهرام همینطور که همه آدم ها حالا میرسیم اگه روایت چه رسیدم هم تو میخونم، امیرالمومنین میفرمان اگر خدا بخواد یکی را خار کند، از طلب علم محرومش میکنه. فکر کنم حکمت 298 نهج البلاغه باشه. اگه کسی را خدا بخواد خار کنید، فقط این سوال برادون پیش بیاد، حالا اگه شما خواهرا برادرا برادرای بسیج میخوان دانشمند و حکیم بشن، یعنی برام مثلا افلاطون بخونه چه دردی میخوره؟ بنانیس با افلاطون که نه، قال صادق قال الباقر رو روش فکر کنه. ببینین علی این روایت چند سال است ما میخونیم؟ شاید خب 2 سال خورده است. من به شما قول میدم من بی سواد آمادگی دارم دوباره از اول شروع کنم این روایت رو بخونیم. قول میدم هیچ حرف تکراری نزنم، 3 سال دیگه هم طول بکشه. روایت های پیامبر و ائمه عمیق دریاست. این بده که میخونیم و راحت میشیم. شما بفرمایید آیات قرآن را چقدر میشه روش غلطید؟ باور کنید گاهی شده است ما قبل از انقلاب خوندیم مثلا یه سوره را، بعد از انقلاب هم تفسیراشو خوندیم، بعد هم مثلا آخ تفسیر المیزان هم خوندیم، به نظر خودمون فکر کنیم دیگه دستمونه، یوخو میبینیم یه بزرگی یه نکته ایم که همین آیه راست چرا این علیه گفت؟ این اصلا غفلت کردیم. یعنی قرآن اینا چیزیست که با یه بار دو بار عمیق شدن روش تمام است. به ما گفتن تفقه کنی، یعنی دانشمند میشه، یعنی حوصله دون سر نرد، عمیق نگاه کنی. حالا شما همین جلسه خودمون، حالا الحمدلله به لطفی خدا، حالا ما خدا بهمون لطف کرد، جلسه اون جلسه نیست که یه حرفای یخت عمیقش کنیم کسی خسته بشه سینه‌ش چاچ کنه بلند شه بره، نه حالا بران رفتن طور نیست، چون هر کس کار داره زندگی داره. میخوام عرض کنم این عادت خوبیه است، اینو ما از استاد عزیزمون آیت الله جوادی حفظه الله تعالی داریم، عادت خوبیه که رو مسئله عمیق بشیم تا میتونیم تا زورمون میرسه. البته گاهی مخاطب نمیذارید، مخاطب خسته میشه، یه حدی بیشتر با آدم نمیاد، طور نیست جلسه بعد یه بار دیگه به یه شکل دیگه. این مقدمات رو همه عرض کردم که ببینین پیامبر خدا برای اینکه ابازر رو سیر بده بهش میفرماد که ابازر خوشا به حال اونایی که با اهل حکمت و اهل فقه و حکمت مخالطه دارن، محشورن. چرا ما آدم های سطحی باشیم؟ چرا اینقدر زود میخوایم نتیجه بگیریم؟ چه فایده زود نتیجه بگیریم؟ اگه زود بخوایم نتیجه بگیریم خب نتیجه کم میگیریم. بقیه شو مولوی میگه دیگه، میگه آنچه من گویم به قدر فهم توست، مردم من در حسرت فهم درست. یعنی من آرزو یکی رو دارم که بفهمد تا بهش بگم. امیرالمومنین آخه چی بوده که میفرمان این سینه گوش میخواد، شنونده میخواد تا برش بگه؟ چی بوده تو سینه امیرالمومنین که مردم زمان خودشون حوصله فهمیدن نداشتن؟ دوتا کلمه که میگفتن بوده ها آره درسته همیناست، شما خودتون گیر کردین دیگه. گاهی آدم هنوز یک کلمه نگفته میخواد دومشه، میگه بله بله خب ببخش. اصلا ما نگفتیم هیچی، اون گفت نه همین است درست است، منم هم نظرم همینه. چی نظرت همینه؟ اما میخواد صبر کنی ببینیم ما چی میخوایم بگیم. حالا تازه ما بی سواده، حالا ببینید چه بلایی سر پیغمبر اومده. در روایت داریم انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقوله. ما راست عقل مردم با مردم حرف میزنیم، هر چه عقلشون آماده باشه بیشتر حرف میزنیم. باز من ول نمیکنم، یه بلایی افتاده است به جون مردم و اون روح سطحی نگریست. و مطمئن باشید اگه عمیق خواستید بشین دیگه خواهی نخواهی از این تله سطحی نگری خودتون رو نجات میدید. چطور؟ دیگه اصلا دوست نمیدارید حرفی که به درد نخورد بشنوید، حرف سطحی بشنوید. گاهی ما از بس خودمون سطحی شدیم و سطحی شدن خودمونم دوست داریم، اصلا بعدمون میاد از حرف عمیق و عکسش. اگه سطحی نشی و سطحی شدنم دوست نداشته باشیم بعدمون میاد از حرف سطحی. یه بار برای دوستان مثال زدم که مثلا یک حرفای سطحی را بعضی آی کیف میکنن، مثلا بعضی سری کلاس خب یه شعر مثلا یا از مولوی بخون، ما اینا همه گوش میدن، یا یه شعری الکی میخوایم شوخی کنیم مثلا یه شعر میخونیم که
یه مرد پیر پیری فقیر گوشه گیری میرفت و ناله میکرد نفرین حواله میکرد. آقا بگو صبر کن میخوام بنویسی. آقا ایگه هیچ اینا میخواد صبر کنی بنویسیم دیگه. پیاده را میرفتیم تا کربلا میرفتیم، رفتنی تاتی تاتی روغن شده نواتی. آی کیف میکنم حالا که چی؟ هیچ. اوا واسه اگه یه شعر خوندی مثلا هیل کرد انسان و هیلش دام شد، آن چه خون پند آن که جان پنداش خون آشام شد. من قصد چی هستم؟ یعنی وقتی که یه کلمه هزار درجه آدمو میبره بالا،
حالش نداره بره بالا، ولی حالش نداره رو این صد همطور بدوه. چو بربندند چشم اشتری را، این قشنگ میگه سپنتا، گد مرا در دکه تاریک اثار، اثاریا اورزا آسیاب میکردن، یکی رمز سیاست شد پدیدار، که بندند از شتر چشم و دهان را، برو بنهند تابوق گران را، به گرد خیش اشتر در روان است، گمانش او روان در کاروان است، چو بربندند چشم ملتی را، قدم هر جا رهد استاد برجا.
ملتی که چشمشون بسته شد فکر میکنه داره
هیچ جا نمیره، همینطور متوقف، همینطور متوقف. مثال میزن همینطوره.
یعنی اگه شما دوست داشته باشید عمیق بشید، مطمئن باشید خیلی از چیزای سطحی پلشت و بدتون میاد. حالا شما حساب کنید به ما دست دادن با حکیمان ارتباط داشته باشید. حالا مثلا یکی این جونگارا، به حمدالله من که هیچ وقت خدا لطف کرده اصلا نمیتونم ببینم، ولی یه کانال میخوام اون کانال مثلا اخبار گیر بندازم بیارم، یه اون مثلا رادیو اس تلویزیون اصفهان چهار تا دلقک نشستن که چی این باد با دکا بپکونه اون بگه ماشاءالله. اصلا همین، یعنی این آق اصلا موا بدن آدم راست میشه. خب ببینید اینا چرا خریدار پیدا کردن؟
برای اینکه از قال صادق و قال الباقر ملتی ما باز شده.
ملتی ما که از امام و پیغمبر باز بشن حکمت دوست نمیدارن، عمیق نمیخوام باشن. این حالا که چی؟ شما حالا یه بار امتحان کنید، خدا انشالله هیچ وقت نصیبتون همین چیزایی نکنه، حالا یه گیر کردین یه جا، امتحان کنید این آقا نیم ساعت چی گفت، این ما رو به کجا دعوت کرد، ما رو کجا میخواه ببره. اینجوریه که بیدار میشید که نه خودتون رو باختید او وقت. خب حالا پس من خسته دونم اگه میکنم، بگذارید این جمله پیامبر تو ذهنتون دائم بمونه. حکمت هم عرض کنم، حکمت مشخصه. اصلا محکم، شما میگن آقا این میز محکمه، یعنی چی؟ یعنی پایاش سفته، یعنی فرو نمیره، یعنی پا برجاست، پایه داره، شل نیست، ول نیست، بی پایه نیست. حکمت یعنی همین حرف با پایه.
مثلا مثال بزنیم.
خوب دقت، این باراک یه جمله قشنگی گفته، دنیا باید دلاشونو بگندن تا آخر الزمان بخندند. اما کسی نمیدونم چرا نمیخنده. تو این جلسه اخیر که نشسته بودن سوریه و کلینتون و باراک نشسته بود، گفته بودن آقا باید بلندی های جولان را آزاد کنی. خب شما حساب کنید بلندی های جولان را اینا گرفتن دیگه، تجاوز کردن. مثل اینست که مثلا شما یکی بیاد خونتون رو بگیرید، گو آقا برو بیرون، گو نه من باید از زن و بچه‌م بپرسنم اجازه میدن من برم بیرون. خونه منه؟ نه، ما با زن و بچه‌مون همیشه مشورت رو که مشورت خوبه، باید مشورت. ویدید جمله شوید چی بود؟ که آقا باید از بلندی های جولان بریم. نه، ما یک کشور دموکراتیک هستیم، باید از مردممون نظر بخوایم ببینیم از جولان بریم بیرون یا نریم. خب یخته نگاه کن جمله ظاهرش پس خیلی دموکراتیکن، باید از مردمشون نه رو چی نظر بدین، دزدیتون نظر بدین که میخواین تو. یخته در فکر ظاهرش همه میگن دیدین که سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا عیناً اومد نه گفت حق باید بدیم به نخست وزیر اسرائیل، که باید چون ملت دموکراتیک هستن باید مردمشون نظر بدن از بلندی های جولان بریم بیرون یا نریم. خب باریک الله خود یخته میشه فکر لا اله الا الله. آخه از یه سرزمینی که دزدانه تجاوز کرد از مردمتون نظر بخوان بریم، مثل اینکه بگم من نظر میخوام بپرسم نه من دزدیمو ادامه بدم یا ندم. آخه یعنی چه این حرفا؟ من میخوام مثال ببینی، اینا بهش میگن حرف بی پایه، روش چیه اما قشنگه. پرست از این حرفا محاورا که میگن آدم ها با کسای ارتباط داشته باشین که حرف با پایه بزنن. پای داد قرآن میگه دیگه، فصلت میگه کتابون احکمت آیات و حسوم فصلت، میگه دیگه دقت کن این قرآن کتاب محکمیست آیاتش، یعنی واقعا هر چی عمیق بیشتر فکر کنی بیشتر میره عجب حرفای با پایه ایست. روایت ها رو نگاه کنی، مثلا شما آقا چرا این کار خوبه؟ ولی شما دقت کنید، نظام اسلامی قانونش کی تعیین میکنه؟ خدا. نظام آمریکا قانونش کی تعیین میکنه؟ میل مردم. میل مردم پایش کجاست؟ میل است. قوانین نظام اسلامی پایش کجاست؟ خدا. خدا چیست؟ یه واقعیت است. میلم یه واقعیته. امروز میل است، فردا این غیره این میله. ببینید اصلا نظامی که پایش به خدا وزن شد، همه مبانیش بر آب است، اصلا حکمت نیست. حالا خانواده دور هم میشینید حرف میزنید، کتاب میخونید، اختلاط میکنید، اگر بر یک پایه محکمی نباشد عمر دونه باطل کردید. حالا حساب کنید چقدر حرف حسابی شد. میفرمان که خوشا به حال اونایی که ای عوازر با اهل فقه ارتباط دارن، یعنی آدم های اندیشمند و با اهل حکمت، یعنی کسایی که حرفایی که میزنن حرفای محکم.